بسم الله الرحمن الرحیم و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. سخن درباره تبیین مفهوم عدل الهی بود. عدل الهی یعنی چه؟ چه تعریفی دارد؟ در این باره سخن به اینجا رسید که حکما هرچند که حسن و قبح عقلی را میپذیرند، در این جهت نظری مخالف نظر اشاعره دارند، ولی قلمرو آن را، قلمرو حسن و قبح عقلی را در محدوده کارهای انسان می دانند. قلمرو اون رو افعال الهی و کارهای الهی نمی دانند. معتقدند که افعال خدا، کارهای خدا در قلمرو عقل نیستند. حسن و قبح عقلی نمی تواند معیار حسن و قبح کار خدا باشد. ولذا آنان در تفسیر عدل الهی همسو با اشاعره اند، هرچند که در مبنای حسن و قبح عقلی با آنها همسو نیستند. ما در نقد این مدعا و این نظریه چند مطلب عرض کردیم. مطلب اول این که حسن و قبح عقلی یک قانون کلی عقلی است و استثنا بردار نیست. نکته دوم که خیلی مهم است و در برنامه گذشته به اون اشاره شد و دین و در این برنامه و چند برنامه آینده هم مورد توجه خواهد بود، این است که همه آیات و روایاتی که ظلم و ستم رو از خدا نفی می کنند و عدل و قسط را برای آفریدگار جهان اثبات می کنند، به نحوی دلالت بر این معنا دارند که عقل انسان می تواند معیار ارزیابی افعال خدا باشد. عقل انسان می تواند تشخیص بدهد که خدا ظلم نمی کند، خدا تکلیف ما لایطاق نمی کند، خداوند به انسان زور نمی گوید. طایفه اول از این آیات آیاتی هستند که تصریح می کنند خداوند متعال به اندازه ذره ای، فتیلی، نقیری به کسی ظلم نمی کنه. دسته دوم آیاتی که دلالت دارند بر این که خداوند متعال در جهان هستی قیام به عدل دارد، همین آیه ای که عنوان بحث است، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائمن بالقسط. دسته سوم آیاتی که دستور به عدل می دهند، امر به قسط و عدل دارند. دسته چهارم آیاتی که دلالت دارند عدل معیار سنجش اعمال است، ترازوی عمل است، میزان سنجش کارهای خوب و بد است، که این چهار طایفه رو در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم و توضیح دادیم. دسته پنجم از آیاتی که دلالت بر این معنا دارند که عقل می تواند معیار سنجش حسن و قبح افعال الهی باشد، آیاتی است که دلالت دارند بر این که خداوند متعال در قیامت به عدل و داد داوری می کند، مثل این آیه کریمه که می‌فرماید و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و شهدا، زمین به نور ویژه‌ای از انوار آفریدگار هستی و پروردگار عالم نورانی می‌شود در روز قیامت. روز قیامت دیگر خورشید و ماهی نیست، نور ویژه‌ای زمین را روشن می‌کند به جای خورشید و ماه. و وضع الکتاب، نامه عمل نهاده می‌شود، نامه عمل جلوی انسان گذاشته می‌شود، هر کس نامه عملش در پیش روی اوست. و جیء بالنبیین و شهدا، پیامبران حضور پیدا می کنند، گواهان از معصومان، از فرشتگان، از صالحان حضور پیدا می کنند. روز عجیبی است روز قیامت. بعد می فرماید و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. در اون روز خداوند متعال میان انسانها به حق و عدل و قسط داوری می کند و کسی مورد ستم قرار نمی گیرد. این اشاره به این است که عقل انسان می تواند اون روز بفهمد، داوری کند که اون چه خداوند درباره انسان حکم می کند و قضاوت می کند حق است، ظلم نیست، داوری او داوری به حق و عدله. یا در آیه دیگر، این آیه سوره مبارکه زمر آیه 69 بود، آیه دوم آیه 47 از سوره مبارکه یونس و لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. هر امتی پیامبری دارد، وقتی که پیامبر او به سوی او آمد، خداوند متعال میان آنها به عدل داوری می کند، بر اساس عدل و قسط داوری می کند و اونها مورد ستم قرار نمی گیرند. یا در آیه دیگری می فرماید و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، آیه 54 از سوره مبارکه یونس می فرماید و لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض جمیعا، اگر هر انسانی که ستم کرده، همه روی زمین، همه ثروت و امکانات و قدرت روی زمین مال او باشه. لفتدد به، این حاضر است که فدیه بدهد در برابر این که عذاب از او برداشته بشود. و اثر رو ندامه، از شرمساری ندامت خودش رو پنهان میکنه. لما رأوا العذاب، وقتی که عذاب رو میبینن از شدت شرم ندامت خودشون رو پنهان میکنن. بعد میفرماید و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، در میان اونها قضاوت میشود به عدل و داد و مورد ستم قرار نمیگیرن. که این آیه مثل آیاتی که گذشت و مثل دیگر آیاتی که در این زمینه هست دلالت میکند، عقل میتونه داوری کند که انسان مورد ستم قرار نمیگه، خداوند در قضاوتش در داوریش ستمگر نیست. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال همه ما رو مشمول فضل و عنایت خودش در داوری قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.